لطفاً با وضوء وارد چه با وضوء وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل العالمين
تنزيل
من حكيم خبير
كتاب زندگی
اتبع ما اوحي اليك من ربك
كتاب هدایت
هدى للمتقين
كتاب نور کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
رادیو قرآن.
أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من
فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارک یوسف به قسمت 12 این سوره رسیدیم، آیات 87 تا 93. قبلا اشاره کردیم که قحطی در مصر و اطرافش مثل کنعان بیداد میکرد، مواد غذایی به کلی تمام شده بود. بار دیگه حضرت یعقوب از فرزندانش میخواد که حرکت کنن به سوی مصر برای تامین مواد غذایی. البته غیر از مواد غذایی در سرلوحه کارشون جستجو از یوسف و برادرش بنیامین. بعد میفهمند ولا تیأسوا من روح الله، از رحمت الهی مایوس نشید، چون انسانهای کافرن که از قدرت خداوند و رحمت خدا مایوس میشن. ما در ادامه وارد گفتار نهم شدیم، توبه برادران یوسف. اشاره کردیم که برادران یوسف بر یوسف وارد شدند با نهایت ناراحتی و رو به یوسف کردند و گفتند ای عزیز، ما و خاندان ما را قحطی و ناراحتی و بلا فرا گرفته و تنها متاع کم و بی ارزشی رو ما همراه خودمون آوردیم. فلما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات، اما با این حال به کرم و بزرگواری تو تکیه کردیم، انتظار داریم که پیمانه ما رو به صورت کامل وفا کنی. فاوف لنا الکیل، هرچند که ما متاع کم و بیارزش همراه داریم ولی تو به ما پیمانه کامل بده. و تصدق علینا، و در این کار بر ما منت بذار و تصدق کن که ان الله یجزی المتصدقین، خدا پاداش انسانهای کریم و متصدق رو میدهد. در اینجا لازمه یه نکته کلیدی اشاره کنم که خیلی میتونه به بحث ما کمک کنه و روشن کنه. در روایات میخونیم که برادران یوسف حامل نامه‌ای بودند تو این سفر سومی که به مصر داشتن از کنعان، نامه‌ای داشتن از طرف پدر برای کی؟ برای عزیز مصر. در اون نامه یعقوب علیه السلام ضمن تمجید از عدالت و دادگری و محبت‌های عزیز مصر نسبت به خاندان خودش و معرفی خودش و خاندان نبوتش و شرح ناراحتیایی که در طول این دوران کشیده و همینطور از دست دادن فرزندش یوسف و فرزند دیگرش بنیامین و گرفتاری‌های ناشی از خوش‌سالی و اینها برای عزیز مصر تو این داستان مفصل و مشروح بیاناتی دارن. در پایان نامم از عزیز مصر درخواست میکنه که بنیامین رو آزاد کنه و تأکید میکنه که ما یعقوبیان خاندانی هستیم که هرگز سرقت و مانند اون در ما نبوده و نخواهد بود. میان هنگامی که برادرها نامه پدر رو یعنی یعقوب رو به دست عزیز مصر میدن، نامه رو میگیره و میبوسه یوسف و بر چشمان خودش میگذاره و گریه میکنه. اونچنان قطرات عشق بر پیراهن حضرت یوسف به عنوان عزیز مصر میریزه که مایه اعجاب میشه. لذا میگن همین امر بوده که برادران رو به حیرت انداخته و در فکر فرو برده که عزیز مصر چه علاقه به پدرشون یعقوب داره که اینچنین نامش در او ایجاد هیجان میکنه، و شاید همین جا بود که برقی در دلشون زد که نکنه این خودش یوسف باشه. همچنین شاید همین نامه بود که پدر یوسف رو چنان بیقرار کرد که دیگه نتونست بیش از اون در چهره و نقاب عزیز مصر پنهان بمونه، و ما به زودی در همین داستان خواهیم دید که چطور خودش رو به عنوان همان برادر به برادران معرفی میکنه. میگن در این هنگام بود که دوران آزمایش به سر رسیده و یوسف هم سخت بیتابه، ناراحته. برای معرفی از اینجا آغاز سخن میکنه و رو به برادرانش میکنه یوسف و میگه هیچ میدانید شما در آن هنگام که جاهل و نادان بودید به یوسف و برادرش چه کردید؟ قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه اذ انتم جاهلون؟ خیلی جمله لطیف و زیبایی است. این آیه 89 سوره مبارکه یوسفه.
قال
بزرگواری یوسف رو در این کلمات ما میبینیم. اولا گناه اونها رو سربسته بیان میکنه، بازش نمیکنه با تعبیر ما فعلتم، اون چی که انجام دادید. ثانیا راه عذرخواهی رو برای اونها نشون میده که این اعمال شما به خاطر جهل شما بوده، اذ انتم جاهلون، و اون دوران جهل گذشته، اکنون عاقل و فهمیده اید و میتونید با یه عذرخواهی مسیر رو تغییر بدید. از این کلمات زیبا یوسف استفاده میشه که اونها در گذشته تنها اون بلا رو بر سر یوسف فقط نیوردن، برادر یوسف بنیامین هم از شر این برادران در امان نبوده در اون دوران و ناراحتی برای او به وجود آورده بودند. لذا یوسف گفت هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه و برادرش بنیامین. از این اخیه فهمیده میشه که بلاهای مشابه یوسف بر سر بنیامین آورده بودند، از روی حسادت، از روی کینه. و شاید بنیامین در این مدتی که در مصر نزد یوسف مونده بوده گوشه ای از اون بیدادگری های برادران رو برای یوسف شهر داده بوده. به هر حال در بعضی از روایات ما میخونیم که یوسف با گفتن این جمله برای اینکه اونها زیاد ناراحت نشن و تصور نکنن عزیز مصر در مقام انتقام جویی برمیاد، گفتارش رو با یه تبسمی پایان میده. یعنی این جمله زیبای آیه 89 رو که هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه اذ انتم جاهلون، این رو با یه تبسم و خنده ملیحی به پایان میبره، به طوری که این تبسم سبب میشه دندونهای یوسف آشکار بشه. خوب که برادرها دقت میکنن میبینن عجب شباهتی با دندانهای برادرشون یوسف داره. مجموع این جهاتی که اشاره کردم دست به دست هم میده. از یه طرف میبینن عزیز مصر از یوسف و بلاهایی که برادرشون به سرشون آوردن و هیچ کس جز اونها و یوسف از اون خبر نداشت سخن میگه. از طرف دیگه میبینن که نامه یعقوب عزیز مصر رو هیجان زده میکنه، گویی نزدیکترین رابطه رو با او داره. از طرف سوم هرچی در قیافه و چهره عزیز مصر دقت میکنن، شباهت او رو با برادرشون یوسف بیشتر میبینند، اما در این حال نمیتونن باور کنن که یوسف بر مسند عزیز مصر تکیه زده. یوسف کجا و اینجا کجا؟ لذا خداوند متعال در سوره یوسف در آیه 90 آیه جالبیه:
قالوا اینک لأنت یوسف قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا انه من یتق و یصبر فإن الله لا یضیع اجر المحسنین.
میگن برادران یوسف با لحنی آمیخته با تردید قالو انک لانت یوسفو، گفتن آیا تو خود یوسفی؟ توی یوسف؟ میگن در اینجا بود که این لحظات فوق‌العاده حساس بود برای برادران. درست نمیدونن که عزیز مصر در پاسخ سوال اونها چی میگه، ولی این سوال رو مطرح کردن: قالو انک لانت یوسفو؟ آیا یوسف به راستی پرده رو کنار میزنه و خودشو معرفی میکنه، یا اونها رو دیوانگان خطاب میکنه که مطلب مضحکی رو مطرح کردند؟ لحظه به سرعت داره میگذره، انتظاری طاقت فرسا بر قلب برادران سنگینی میکنه، ولی یوسف نگذاشت این زمان زیاد طولانی بشه. به ناگاه پرده از چهره حقیقت یوسف بر میداره و میگه قال انا یوسف و هذا اخی، آری منم یوسف و این برادرم بنیامین است. ولی برای اینکه شکر نعمت خدا رو که این همه موهبت به او ارزانی داشته به جا آورده باشه، ضمناً درس بزرگی به برادران خودش بده، اضافه میکنه: خداوند بر من منت گذارده، هر کس تقوا پیشه کند و شکیبایی داشته باشد خداوند پاداش او را خواهد داد، به خاطری که خدا اجر نیکوکاران رو ضایع نمی کنه. قد من الله علینا انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. قد من الله علینا، خداوند بر ما منت گذارده. این کلام حضرت یوسفه، بعد از اینکه معلوم میشه و برادران میفهمن که او یوسفه. انه، این حقیقت بزرگی است در عالم. من یتق، هر کس تقوا الهی پیشه کنه و از خط قرمزهای الهی عبور نکنه و حریم الهی رو حفظ کنه، و یصبر و صبوری کنه، صبر بر طاعت کنه، صبر بر معصیت کنه و مطلقا ورود به معصیت نکنه و مطلقا هیچ طاعتی رو واجبی رو ترک نکنه، فان الله لا یجزی اجر المحسنین، این انسان انسان نیکوکار و محسنه و اجر محسنین رو خدا ضایع نمیکنه. لحظات فوق العاده حساسه، هیچکی نمیدونه در این لحظات حساس چی داره میذاره. این برادرها بعد از ده ها سال همدیگر رو دارن میشناسن، چه شور و غوغایی به پا شده، چطور یکدیگر رو اینا در آغوش فشردن، چگونه اشکهای شادی فرو ریختن، ولی با این حال برادران که خود رو سخت شرمنده میبینن نمیتونن درست به صورت یوسف نگاه کنن. اونا در انتظار این هستن که ببینن آیا گناه بزرگشون قابل عفو هست، قابل اغماز و بخشش هست یا نه. لذا رو به سوی برادر میکنن و به برادر میگن به خدا سوگند، خداوند تو را بر ما مقدم داشته است، همه نظر علم، همه نظر حلم، همه نظر عقل، همه نظر حکمت. قالوا تالله لقد آثرک الله علینا، هرچند ما خطاکار و گناهکار بودیم، و این کنا لخاطئین. اینم آیه 91 سوره مبارکه یوسف.
قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.
و ما در این صحنه با یه چیزی مواجه میشیم به نام بزرگواری یوسف. در بعضی از روایت وارد شده که برادران یوسف بعد از این ماجرا همیشه شرمسار بودن. یکی رو به سراغ یوسف فرستادند و گفتن تو هر صبح و شام ما را بر کنار سفره خود می نشونی و ما از روی تو خجالت می کشیم به خاطر اینکه ما اون همه جسارت کردیم. یوسف برای اینکه نه تنها کمترین احساس شرمندگی اونها نکنن، بلکه وجود خود رو بر سر سفره یوسف خدمتی به او احساس کنن، جواب بسیار جالبی یوسف میده و میگه مردم مصر تا کنون به چشم یک غلام زرخرید به من مینگریستند و به یک دیگه میگفتن سبحان من بلغ عبدن بیع به 20 درهمن ما بلغ، منزه از خدایی که غلامی رو به 20 درهم فروخته شد به این مقام رسانیده. اما الان که شما آمده اید و پرونده زندگی من برای مردم گشوده شده، حالا این مردم می فهمن که من غلام نبودم، من از خاندان نبوت بودم، من از فرزندان ابراهیم خلیل هستم، من فرزند یعقوب آن پیامبر بزرگ هستم و این مایه افتخار و مباهات منه. تفصیل این بحث رو میتونید در تفسیر فخر رازی جلد 18 صفحه 206 ببینید.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
یوسف علیه السلام حاضر نبود این حالت شرمندگی برادران، مخصوصا وقتی پیروزیش ادامه پیدا میکنه، یا اینکه احتمالا این معنا به ذهنشون خطور کنه که ممکن یوسف در اینجا در مقام انتقام جویی بر بیاد، در حقیقت نمیخواد این حالت شرمندگی ادامه پیدا کنه، لذا بلا فاصله با این جمله به اونها امنیت میده، به اونها آرامش خاطر میده و میفرماید قال لا تثریب علیکم الیوم. یوسف به برادران میگه امروز هیچ گونه سرزنش و توبیخی بر شما نخواهد بود، فکرتان آسوده باد، وجدانتان راحت باد، غم و اندوهی از گذشته بر شما مباد. یوسف بر این که به برادرانش خاطر نشان کنه که نه تنها حق او بخشوده شده، بلکه حق الهی هم در این زمینه با این ندامت و پشیمانی قابل بخششه، لذا می فرماد یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، خدام شما رو می بخشه به خاطری که خداوند ارحم الراحمینه، رحم کننده ترین رحم کنندگانه. و این دلیل بر نهایت بزرگواری حضرت یوسفه که نه تنها از حق خودش میگذره، حتی حاضر نشد کمترین توبیخی و سرزنشی در حق برادران روا بداره تا چه رسه مجازات کنه، بلکه از نظر حق الله هم به اونا اطمینان میده که خداوند غفوره، خدا بخشنده است. و حتی برای اثبات این سخن به این جمله استدلال میکنه که هو ارحم الراحمین، خدا رحم کننده ترین رحم کنندگانه. میگن در اینجا غم و اندوه دیگه‌ای بر دل برادران سنگینی میکرد و اون این که پدر بر اثر فراق فرزندانش نابینا شده و ادامه این حالت رنج جانکاهی برای همه خانواده است، و علاوه این که این کار دلیل و شاهد مستمریه بر جنایت اونها. یوسف برای حل مشکل بزرگم میگه اذهبوا بقمیصی هذا، ای برادران این پیران من رو با خودتون ببرید، فالقوه علی وجه ابی و بر صورت پدرم بیفکنید، یأت بصیرا، پدرم بینا می شود. چه خزی باز. و اتونی به اهلکم اجمعین، سپس با تمام خانواده به سوی من بیایید. این پایان آیه 93 سوره مبارکه یوسفه. چه زیبا به پایان میرسه و چقدر عبرت انگیز و چقدر شیوا و زیباست. پیراهن یوسف مایه روشنی و بینایی چشم پدر میشه، اذهبوا بقمیصی هازا فالقوها على وجه ابی، ببرید این پیراهن را بر روی پدر بیفکنید. یأت بصیرا، پدر بینا خواهد شد. خدایا رابطه همه پدر و فرزندها، همه برادران را با هم در نهایت مهربانی، عطوفت و گرمی و صمیمیت قرار بده. خدایا حس انتقامجویی و حسادت را از میان همه برادران دور کن. خدای به ما صبر جمیل کرامت بفرما، ما را در مسیر نورانیت حق و صبر بر پای حق استوار و مقاوم بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشته تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برجت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن
همین قرآن انشاءالله شفیع ما باشه، هم در دنیا برکت بخش زندگی ما باشه، هم در آخرت شفیع ما باشه. و همین قرآن در روز قیامت از ما سوال خواهد کرد، از من گوینده سوال خواهد کرد که آیا از فرصتهایی که در رادیو قرآن بودی استفاده کردی، اخلاقت قرآنی شد یا نه. از دوست بزرگوار همکارمون، از تمامی عواملی که اینجا زحمت میکشن، و جسارتاً از تک تک شما بزرگوارانی که رادیو قرآن رو گوش میکنید. یعنی هممون انشاءالله بتونیم از این لحظاتی که رادیو قرآن در کنار ما هست و قرآن رو انشاءالله برکت بخش زندگی ما قرار میده استفاده کنیم. شما هم اگر نکته نظر، پیشنهاد یا انتقادی در خصوص برنامه‌های رادیو قرآن دارید، مطمئناً خوشحال میشیم که از طریق 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. اما یکی از برنامه‌هایی که به ما کمک می‌کنه بدونیم که شما و رادیو قرآن همون برنامه هست، که بدونیم که در رادیو قرآن چه اتفاقایی می‌افته، چه برنامه‌هایی پخش میشه و ما چطور می‌تونیم از برنامه‌های رادیو قرآن نسبت به حالا اطلاعات خودمون بیشتر استفاده کنیم، در این برنامه میتونیم ما گوش کنیم و متوجه این برنامه‌های رادیو قرآن بشیم. شما و رادیو قرآن عنوان برنامه‌ای هست که الان آماده پخش هست، بازپخش برنامه دیروز 16 شهریور ما به مدت حدود 30 دقیقه با هم گوش می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الا بذکر الله تطمئن القلوب.
شما و رادیو قرآن،
شما و رادیو قرآن میشنوید،
شما و رادیو قرآن،
برنامه شما و رادیو قرآن،
شما و رادیو قرآن.
قد انزل رب القرآن نورا للناس و تبیانا نحیا بهداه و شرعته شیبا شبانا و فتیانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند هستی بخش. درود و سلام به شما شنوندگان ارجمند برنامه شما و رادیو قرآن. خیلی خوش آمدید به این برنامه. با پایان ماه صفر بوی خوش ربیع الاول به مشام میرسه، ماهی که بهار ماها تلقی میشه، چرا که در این ماه برکات الهی و رحمت خداوند بیشتر پدیدار میشه و نور درخشان الهی در زمین و زمینیان تابان است. این ماه سومین ماه از ماهای قمری است که وقایع تاریخی بیشماری در اون داریم، به ویژه میلاد با سعادت اشرف موجودات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. تبریک ما رو پذیرا باشید، انشالله که عزاداری هاتون هم قبول بشه. همراه شما هستیم با معرفی برنامه پیش رو در هفته آینده. دعوت میکنم از شما شنوندگان ارجمند که نظرات ارزشمند خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیامک 30100 و تلفن گویای 021-2728-60100.
با برنامه شما و رادیو قرآن در نظر دارد به منظور ارتباط هرچه بیشتر شما مخاطبان گرامی با برنامه های شبکه رادیوی قرآن از نظرها و پیشنهادهای شما عزیزان بهره‌مند شود. پل ارتباطی ما با شما سامانه گویای 278-60-100 و سامانه پیامکی 30100. منتظر پیام های شما هستیم. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
دوستان شنونده، در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با یکی از گویندگان و مجریان پیشکسوت و توانمند برنامه محیا، سرکار خانم سودابه آقاجانیان. حضور شما سرکار خانم آقاجانیان، سلام میکنم، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. خیلی ممنونم که با ما در این گفتگو همراه میشین، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم و امیدوار هستم که انشاءالله سرکار خانم درویش سلامت باشید و همچنین عزیزان شنونده، و انشاءالله که در این ایام که به هر حال حالا هم عزاداری ها رو پشت سر گذاشتیم و هم انشاءالله پیش رومون ماه مبارک ربیع الاول هست، خداوند از هم بگه ما طاعات و عباداتمون رو قبول بکنه انشاءالله.
انشاءالله، خیلی ممنون و سپاسگزارم. خب حال و هوای برنامه محیا چطور هست در ماه ربیع الاول و یک معرفی برام بفرمایید روزایی که در خدمت شما هستیم در این برنامه؟
عرضم بزرگتون که من توفیق دارم که یک روز، روزهای سه‌شنبه، در خدمت شنوندگان عزیز باشم در برنامه فاخر محیا. محیا خب حال هوایی داره که تقریبا سبک زندگی اسلامی رو و اونطور که عنوان یک انسان شریف و یک انسان مقید در واقع انتظار داریم که از خودمون و روابطمون با دیگران داشته باشیم، با حضور کارشناسان و با آموزه‌هایی از قرآن و معارف اسلامی به بحث و گفتگو می‌سره. تا اونجایی که حالا من در خدمت عزیزان بودم، روزهای سه‌شنبه بحث ارتباط فرد با دیگران مطرح میشه و ما آغاز کردیم از بحث ارتباط خودمون با محارم نسبیمون و در درجه اول با پدر و مادر. یه چند هفته خب به این مسئله پرداختیم که اصلا بدونیم که حد و حدود احترام به والدین یا رعایت و حرمت والدین تا کجا هست و چقدر باید رعایت بشه، و از طرفی در واقع این ارتباطی که با والدین برقرار میکنیم تا چه اندازه بر مبانی اعتقادی و مذهبیمون باید مبتنی باشه، نه اون چه که فکر میکنیم که حالا در سنت و عرف بهش اشاره شده.
بله.
چون که خیلی وقتها در واقع شاید یه مقداری اصطلاح نسبت به بعضی از مسائل ما تفریط میکنیم یا افراط به خرج میدیم، و این افراط و تفریط ها باعث میشه که اصلا اون چه که بر مدار حق و عدالت هست در نظر گرفته نشه.
بله.
از هفته آینده فکر میکنم انشاءالله بتونیم ارتباطمون رو با دیگر در واقع اعضای خانواده، بلخص با برادران و خواهرانی که به صلاح در یک جمع خانوادگی ما نسبت بهشون وظایف و تکالیفی داریم و ارتباط درستی رو باید انجام بدیم، اون بحث رو آغاز بکنیم و ببینیم که در این باره در واقع اون چه که باید از معارف دینیمون یاد بگیریم چه خواهد بود.
بله، خیلی ممنونم، انشالله که موفق باشید. اگر باز هم در این خصوص نکته‌ای هست فکر می‌کنید